بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی حقیقة الوجه الاتم العارف بما فی اللوح و القلم الواقف علی جمیع السیاسات و الحکم العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى المحمود الأحمد حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقال علیه السلام: الهی فاذ قد تغمدتنی بسترک فلم تفتحنی و تأنیتنی بکرمک فلم تعاجلنی و حلمت انی بتفضلک فلم تغیر نعمتک علی و لم تکدر معروفک عندی فرحم طول تضرعی و شدت مسکنتی و سوء موقفی. هدیه پیشگاه مطهر حضرت حسین روحی له الفدا صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
جلسه هشتم از دعای شانزدهم صحیفه سجادیه. عرضه می دارد که خدایا حالا که تو با اون سترت منو پوشوندی و منو مفتضح نکردی و با من مدارا کردی و عجله در عقوبت من نکردی و با تفضلت به من حلم کردی و نعمتت رو بر من بر نگردوندی و معروفت رو از من نگرفتی و ضایع نکردی، پس فرحم طول تضرعی، این تضرع طولانی من رو رحم کن، شدت مسکنت و زمینگیری من رو رحم کن، سوء موقف، این حالت بدی رو که دارم به من رحم کن. این ترجمه این قسمت از دعای شانزدهم. چند تا نکته رو باید خدمتتون در این زمینه عرض کنیم. البته مجلس رو در شب تولد حضرت حسین روحی له الفدا برگزار میکنیم، چون اونجوری که ما گفتن در مدینه الان شب سوم شعبانه، قاعدتا هم امام حسین تو مدینه به دنیا آمدن، این اطراف نبودن که ما بخواهم سالی رو در نظر بگیریم، به افق اونجاست دیگه. یه همچین شبی این اتفاق بزرگ در خانواده پیغمبر و بر مسلمین و بر اهل عالم من الجن و الانس این اتفاق افتاد. البته اتفاق برای من و شما بزرگی امام حسین بوده، هست، خواهد بود، از نظر جسمی که حالا تو این دنیایی هم بیان و جسمشون تو این دنیا بیاد، قاعدتاً که اگر سوم شعبان باشه یه همچین شبیست در مدینه. انشاءالله خدا قسمت کنه که ما به زیارت ایشون نائل شیم و شفاعت ایشون رو بهره مند شیم و از برکات دائمی حضرت حسین روحی له الفدا بهره مند بشیم. از مجلسمون رو تو فضای تولد امام حسین و تو فضای هدیه به امام حسین برگزار میکنیم تا انشالله برکت بیشتر و بهره‌مندی بیشتری داشته باشیم. آخرای جلسه اگر فرصت شد چند دقیقه یا در این زمینه شاید دوباره بحث بکنیم. ببینید، با خدا حرف باید زد. اون چیزی که گاهی وقتا ما میدونیم از نظر در واقع نظری، ولی انگار از نظر عملی نمیدونیم. یکی از کارهای حیاتی انسان، اینو به شما بگم با همین تعبیر هم میگم، یکی از کارهای حیاتی انسان سخن گفتن با خداست. چطور است که نفس کشیدن یک کار حیاتی است؟ غذا خوردن یک کار حیاتی است؟ حتی فعالیت کردن یک کار حیاتی است؟ اگر کسی فعالیت نکنه، غذا بخوره، نفس بکشه، آب بخوره، ولی یه گوشه بیفته، این به مرور توانایی حیاتیش رو در بسیاری از مسائل از دست خواهد داد، چه بسا گاهی با یه عمر کوتاه‌تری از این دنیا بره. اینجور هم نیست که با یه شب، دو شب، سه شب، یه سال، دو سال خوابیدن بگیم ها طرف مرد، ولی یه مدت طولانی اگر دوام داشته باشین که طرف یه گوشه خوابیده هیچ تکون نمیخوره، این مرده خواهد شد، حالا در بخشی از صفات حیاتی یا در تمام صفات حیاتی. دقت کنید این جملات رو من برای تنظیم قافیه نمیگم، نه، هر کدومش یک عنایتی روش هست. یکی از اعمال حیاتی ما انسانها سخن گفتن با خداست و متاسفانه ما در بحث‌های انسانشناسی و جامعه شناسی کمتر به این موضوع توجه میکنیم. حتی مای مسلمون، درست دقت کنیم میخوام چی بگم، حتی مای مسلمون وقتی که میخوام بگیم انسان موجودی است که عاطفی خلق شده، از انس کلمش اشتقاق شده و دوست داره که با دیگران ارتباط برقرار کنه، اصلا ارتباط برقرار کردن با دیگران جزء ماهیت انسانه، اگر ارتباط برقرار نکنه از بین میره، بلافاصله شاید یادمون بیفته بگیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، یعنی علمه البیان سوره رحمان رو هم فوری میاریم در این حوزه. درستم هست این حوزه، نه این که بگم این حوزه نیست، که انسان ها ارتباط داشتن با دیگران رو خدا بهشون یاد داده و این جزء ذات انسانه، ماهیت انسانه، که میگن انسان حیوان ناطق و منطقیین قدیم تعریف میکردن. میخوام توجه شما رو یه مقداری در واقع بیشتر کانونی بکنم به این قضیه. تعریف میخوام بکنن انسان رو، میگن انسان حیوان ناطق، یعنی ناطق بودن، که البته نطق فقط برنامه تکرار نیست، مثل توتی و اینها نه، فکر میکنه و کلامی میگه و نطقی میگه، این رو جزو ماهیت انسان میدونن. بیان رو جزو ماهیت انسان میدونن. حالا اگر بیان در لسان قرآنی و اسلامیش بخوان حرف بزنن، شروع میکنن که خلق الانسان علمه البیان، تا اینجا همه چی درسته، اما معمولا فراموش می شود به این که بگیم یکی از مهمترین شاخصه های ماهیت انسانی انسان سخن گفتن با خداست، بیان با خدا، حرف زدن با خدا. و همونطور که یک انسان اگر یه روز، دو روز، سه روز، یه سال همینجوری بیفته هیچ حرکتی نکنه، ممکنه روزای اول شما نفهمید این انسان از یه چیزایی از دست داده، یه چیزاییش از دست داده، اما در استمرار او از یک سری از ویژگی ها محروم خواهد شد. انسانی هم که این صفت رو از دست بده محروم میشه از یک سری قابلیت های انسانی. مفهوم مشترکی که از همه دعاها، از همه مناجاته ائمه استخراج میشه این است که انسان با خدا حرف بزنه. حالا چی بگه؟ اون در نفر بحث دومه. دقت کنید چی عرض میکنه. اون بحث دومه که چی بگه. صرف این که با خدا حرف بزنه خودش موضوعیت داره. هیچی نمیتونه بگه. خب برو قرآن بخون، برو دعا بخون، نماز بخون، هر چی دوست داری با خدا بگو. این نیاز حیاتی یک انسانه. انسانی که این نیاز حیاتیشو برآورده نکنه، کم کم از یک سری از ویژگی هایی که میتونست باشه محروم میشه. شما در دنیای نگاه نکنید که همه محرومن بعد بگیم چیشون کمه مگه. دقت کنید، ما توی دنیای ممکنه نگاه بکنیم که همه محرومن، بعد میگیم خب ما مثل بقیه این دیگه، مگه چی اون کمه؟ اتفاقا اگر یه کسی یه چیزیش اضافه باشه توی این دنیا، اینو به عنوان یه مشکل دار ممکنه بهش نگاه بکنن. بارها من اینو مثال دادم، توی شهری اگر همه یه پاشون یه خود مشکل داشته باشه، موقع راه رفتن اون تعادل لازم رو نداشته باشه، یه جوری لنگ بزنن همه. اگر اینجوری باشه جناب علی تشریف ببرید اونجا، اگه همه انگشت‌نما نشدی، ای نبردن دکتر متخصصین فوق العاده مجرب، حرف و معنی داره دارم میگم، متخصصین فوق العاده مجرب برای شما کار خواهند کرد که شما هم مثل دیگران وقتی در راه میری یه پات بلک. اگر یکی از چشات نابینا باشه و اون شهر همش اون یکی چششون نابینا باشه، شما وقتی تو اون شهر بگید احساس کمبود نمی کنی. اما اگر دوتا چشم سالم باشه، تو اون شهر مریضی، متفاوتی، محل بحثی، ای چرا اینجوریه؟ اگر تو حرف زدن بیمنطق حرف بزنن، همه شما بیمنطق حرف بزنی خیلی خیلی خوبی، اما یه خورده درست حرف بزنی، یه سری ارزش های، یه سری ملاک هایی رو که هیچ کس در نظر نمیگیره تو اون شهر دیوانه در نظر بگیری، به تو دیوانه خواهند گفت، چنانچه به پیغمبر تو هم میگفتند و ما انتبه بطلب بکر مجنون. یک بیت شعر حافظ هست به نظر میرسه که تو این وادیه و شاید هر کسی هم با این وادی او رو نخونه. میگه همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفلها، چون من مثل بقیه نیستم بدنامم. هر جا میشینم پای سر من حرف میزنن. بله تو شهری که همه لنگ میزنن، تو اگر صاف را بری مریضی، مشکل داری، چون ملاکی مستقل از خودشون ندارن، چون مثل بقیه نیستی. تو دنیایی که هیچ کس با خدا حرف نمیزنه و همه از یه چیزایی کم دارن، اگر تو یه چیزی اضافه داشته باشی مریضی، مشکل داری، مجنونی. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها. وقتی نیاز حیاتی انسان رو هیچ کس، 7 میلیارد جمعیت، من نمیتونم آمار بگم چون نمیدونم 6 میلیاردشون یا 1 میلیاردشون نمیدونم، با خدا حرف نمیزنن هیچ وقت و همینیان که هستن هیچ کدوم با هم تشخیص نمیدن که خب مشکل دارن. اما تویی که حرف میزنی یه جاهای متفاوتی، یه جاهای خنده هات با خنده های اونا فرق میکنه، گریه هات با گریه های اونا فرق میکنه، هیجاناتت با هیجانات اونا فرق میکنه، انگیزش های روانی با انگیزش های اونا فرق میکنه، حتی ممکنه به تو بگن مشکل داری. مگه نمیگفتن؟ اما مگه نمیگن؟ انسانی سالم توی جمعی که از یک ویژگی انسان سالم محرومن، همهشون محرومن، اکثریتشون محرومن، خب این مشکل داره، این بعد یک کارش بکنن اینم مثل اونای دیگه میشه. مشترک تمام دعاها یک چیزه، اون این که انسان باید با خدا حرف بزنه. تو چرا نمیزنی؟ چرا با خدا حرف نمیزنی؟ بله یه جا دعای امام حسین در روز عرفه است، یه جا دعا در روز عید فطر که صحیفه سجادی است، برای شب عید فطر دعا داره، برای شب اول ماه رمضان دعا داره، برای اینکه مشکلی واسش پیش میاد دعا داره، برای اینکه مریض میشه دعا داره، برای اینکه سالم میشه دعا داره، برای اینکه اذیتش میکنن دعا داره، برای کسایی که دارن مرزهای جامعه اسلامی اون موقع رو میپان، هیچ کدومشون تحت فرماندهی یک امام معصوم نبودن، ولی دارن جامعه اسلامی اون موقع رو حفظ میکنن، برای اونا دعا داره، تلاوت قرآن میکنی دعا داره، باران میبینی دعا داره. خب یعنی چی؟ یعنی انسان در هر زمینه، در هر جایی، در هر شرایطی نیاز داره با خدا حرف بزنه، نیاز حیاتیشه. اگر این نیاز رو ارضا نکنی نمیره اون بخش از وجودت. اگه کم بذاری خب در اون زمینه نمیره، ولی رشدش کمه. هرچی داره زمینه بیشتر باشه ممکن اون وقت متفاوت باشه، ممکن یه جوری باشه که بگن چرا اینجوریه، اینقدر متفاوت میشه، اینقدر متفاوت میشه که یقولون انهم خولتو بر اینا قاطی هم. امیر المومنین راست میگن، آره اینا قاطی هم. اما قاطی چی؟ لقد خالتهم امر عظیم، یه امر عظیمی با اینا قاطی شده، یه ترکیب جدید اینا. خالتهم امر عظیم، پس بحبه و احهه یک جمع این ملاک این نیست که من و تو زنده این یا رو استاندارد هستیم یا نیستیم، ملاک چیز دیگه است. و متاسفانه ما امروزه ملاک خوشبختی و استاندارد بودن و موفقیت و درست بودنمون رو نگاه میکنیم به نظریه افکار عمومی. ببینید اگه همه میگن این کار خوبه پس خوبه، اگه میگن بده بده. اون هر همه ای که از سابقه های تاریخی، فرهنگی، اقلیمی، اعتقادی و و و و چیزهای فوق العاده متعدد و متنوع برخوردارن. و جالب اینه که همه ای که امروزه مصرف کننده منفعل رسانه های بین المللی هست، اونا برای من و تو تعیین میکنن که چی خوبه چی بده. و من و تو آنقدر پیش میریم که حتی دینمون رو هم خوب بودنش رو با اون معیارها میسنجیم، بد بودنش رو با اون معیارها میسنجیم. حرفهای تاریخی من دارم این شد میزنم برای مدتها تو ذهنتون باید بمونه، سالها و سالها و سالها، شاید روز به روز به یک معانی بیشترش رو درک بکنید. انتقادی هم اگر هست باز با همون نگرشه، تأییدی هم اگر هست باز با همون نگرشه. حالا میخوام بروز بکنیم دین رو، بروز کردن دینمون هم باز به همون نگرشه. یعنی ما شدیم محصول اون چیزی که تو فضا پخش شده، حالا با این محصول میخوایم که به دین حتی نگاه بکنیم. بگردید گوشه کنار کسایی رو پیدا بکنید که در برابر این موج عظیم هنوز دارن حرفهای مستقل میزنن، کمن. حتی خیلی جایی که شما فکر میکنین خیلی چیه، شاید اونم میبینین اونم مثل خیلی چیزای دیگه است. خوب و بدی دینت هم باید با اون ملاک بسنجی، خوب و بدی خودت هم باید با اون ملاک بسنجی. حالا امام سجادی که تو چه گناهی کردی که یه ساعت داری با ما اینجوری حرف میزنی؟ بحث این نیست که گناه کردم، بحث این که آدم نیاز داره با خدا حرف بزنه. چون نیاز داره با خدا حرف بزنه، من در باب بارون که دیدم یه جور حرف زدم، ختم قرآن کردم یه جور حرف زدم، ماه رمضان شد یه جور حرف زدم، یه جور حرف زدن های دیگر رو هنوز نزدم. و اون استغفاره، اون تضرع در خونه خداست. بعد عرضه می دارد که خدایا این طول تضرع من رو رحم کن. چقدر مگه طول تضرعات؟ 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر طول نکشی، 1 ساعت طول کشی، 2 ساعت طول کشی. این طول تضرع نیستم به نسبت یه عمر 50-60 ساله. اگه دقت کرده باشین در جلسه گذشته عباراتی که میخوندیم این بود که خدا اگر من تمام عمرم رو برای یک گناه اینجوری گریه کنم، اینجوری سجده کنم، اینجوری نماز بخونم، اینجوری روزه بگیرم، هنوز جوابگو کارم نیست، این طول تضرع اونو داره میگه. من و شما آیا کل عمرمون رو نشستیم برای یک گناه توبه کردیم؟ پس من و شما میتونیم این طول تضرع رو بگیم؟ کل عمر برای یک گناه ها، نه برای این همه گناه. ما که دیگه از همه عمر همه آدم های دیگه باید قرض بگیریم برای گناهان رو دعا کنیم. پس این چیه طول تضرع؟ این اون نکته است که باید بفهمیم. ببینید طول تضرعی که تو ذهن ماست این نیستش که خب من از نظر فیزیکی تمام لحظات و ساعاتش رو دارم به استغفار پر میکنم، خب بقیه وقت چیکار میکنم؟ دیگه بقیه کارا رو چیکار میکنی؟ شغلی داری، کاری داری، حرفه‌ای داری، نمیشه که تو خونه بشینی همش فقط داری من طرف داری استغفار میکنی. اما چیکار داری میکنی؟ من در دعای 16 صحیفه سجادیه مطالعه کردم، دیدم که امام سجاد میگه اگر تمام عمر برای یک گناه من استغفار بکنم هنوز کمه. حالا منم نشستم تمام عمر دارم استغفار میکنم، تازه اونم برای یه گناه. خب برای گناه ها چی؟ آیا معنای طول تضرع اینه؟ اینجا میشه وضع همون خراب دیگه. این مال اونه که یه گناه کرده، من و شما که البته شما رو نمیدونم، ولی خب مال منم شما ندونیم بهتره. چیکار داری به گناه ما؟ گناه ما بین این گفتم به امام های معصوم هم که تو زیارت میرسیم بگی ان بینی و بین الله ذنوبا. چقدر خوشگله این رابطه. وقتی در خونه امام رضا برای طلب شفاعت، برای اینکه اون برات دعا بکنه، برای اینکه نظر رحمت خدا رو جلب بکنی، با این حال با امام رضا که میخوای صحبت کنی میگه ان بینی و بین الله ذنوبا قد اثقلت ظهری. یه گناهیست بین من و خدا دیگه، گناهیست بین من و خدا، به تو هم ربط نداره عزیز من، همچنان که گناه تو به بنده ربط نداره. این تو پاورقی دارم میگن، چون یکی از مشکلات ما اینه. یکی از چیزهایی که به شما بگم، فردا اگر تو پرونده اعمالت چند تا گناه سنگین تو روز قیامت دیدی، اعتراض نکن، بگو این تو پرونده من نبود، من همچین کاری نکرده بودم. وقتی که میای میگی آقا فلانی فلان کار را کرد، هر چقدر هم طرف معروفتر، هر چقدر طرف مورد قبولتر برای تو گناه بیشتر، این جرم برای تو مونده که غیبت کردی، این سر جاش، اینو نمیخوام بگم. اما دو نفر از این آدمایی که ضعیفن مثل ماها که میخوایم گناه بکنیم، میگیم برو بابا همه این کارن، با این حرف تو اگر اونا هم وارد این گناه بشن، مقصرش توی. حالا فهمیدی تو روز قیامت چقدر گناه برای من و شما نوشتن؟ حالا بگو افشاگری میخوام بکنم در مورد آقای حسینی. غلط میکنی افشاگری کنی، نه به عنوان حق شخصی من، اون بماند در مورد حق شخصی من، در مورد حق اللهی قضیه. حالا دو نفر فکر میکردن حسینی آدم خوبیه، دمازی میخوندن، حالا تو اومدی گفتی حسینی اینجوری، اونا میفهمید من چی میگم یا نمیفهمید؟ حالا این طرف گفت ما تا دیروز پای سر این حسینی نمازی میخوندی، حالا اینم که اینجوری، پس ولش کن، نماز کشک فلان کارم میکنی، می بخور من بر بسوزا مردم زگه بکن، برو همه اینا میخوای، خود اینا این کارا هست. این دلیل نمیشه برای آدم ها روز قیامت. برای من اگر به این گناه، به این دلیل برم گناه کنم روز قیامت، این دلیل موجهی نیستا. میگم من بارها گفتم شیطان داره خیلی کار میکنه. بله امثال بنده، خصوصا که مثلا فرض کنید یک جایگاهی هم داشته باشیم، از اسم دینم یه استفاده کرده باشیم، گناه میکنیم، تو یکی هم شیطان گولت میزنه میگه که بارا بابا اینا خوش این کارن، من کیم؟ امثال من کیم؟ عددی نیستیم هیچ کدومو، بالاتر و پایینتر، را پایینتر از خودم که نمیشناسم، بالاتر هر چی میخوای بالاتر از من، کیم مگه؟ همه گناه های عالم بکنیم روز قیامت، تو نمیتونی بگی که چون حسینی گناه میکرد، چون خودش آدم خوبی نبود، ولی اسم خوب رو میآورد، اسم قرآن میآورد، اسم امام حسین میآورد، اسم فلان میآورد، منم گناه کردم، این دلیل نمیشه. نمازا بعضی ها سست شده، من گاهی وقتا صحبت میکنم با این ور اون ور، روزه ها سست شده، مال حرومی خود زیاد شده تو زندگی ها، بعد توجیه شیطانیشون هم اینه که بابا اینا خودشون فلان، خودشون کی؟ خودشون نداریم ما، ما یه خدا داریم، بس همون یه دونم برای همه عالم بس. فردا نه این روزه که آمده که اینو بگی ها، این از اون ور قضیه. ولی از اون ور قضیه هم که جناب عالی اومدی گفتی حسینی فلان کارو کرد و عامل شده یه سرخورد طرف تو وادی گناه، تو پرونده تو ببین حالا چند تا زنا، چند تا شرب خمر، چند تا دزدی، چند تا مال مردم خوری، چند تا قتل، چند تا الله اکبر. چطور شد بنده که میام تو جلسه یه صحبتی میکنم یه نفر کمیشه بوده، الحمدلله خدا رو شکر میکنم و اینم محصول نفس جلسه میدونم. بارها و بارها شده که بعضی ها دیدیم بعد از جلسات مثلا نماز سال نمخوندن میخونن آنها. این همون نفس های مستنعینه که جلسه یک فضای خوبی داره که تو اینو تو پرونده من مینویسن اعتراض نمی کنن. تو پرونده ما مثلا این آقا مثلا شما 80 سال تا 100 سال من نمیدونم چقدر دیگه عمر میکنی 100 سال میدن 200 سال نماز توشه. نه ما 100 سال ما بوده 200 سال اشتباهشون نه اشتباه نشده، نه همونایی هن که به واسطه تو با حرف تو وارد نماز شده. چطور اینجا اعتراض نداریم، اما اونجایی هم که یک سری با حرفای ما با تحریک ما ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، اونایی که میخوان کار فاحشه کار زشت شیوع پیدا بکنه قبحش بریزه، اینا فردا تو پرونده اعمالشون تمام کسایی که به این بهانه وارد این داستان شدن تو پروندهشون میاد. فکر نمون کار خیلی شرعی داری میکنی، افشاگری میخوای میکنی، غلط میکنی، افشاگری میکنی، تو چی کاره ای بکنی؟ بله اگر بنده پزشک نیستم اومدم ادعای پزشکی کردم، شما حق داری مسلمان ها رو از این خطا نجات بدی، آقا این دکتر نیست نریم پیشش، بنده خطاط نیستم، بنده فلان کارم، یا یک چیزی خلاصه مربوط میشه که در سر مردم کلا بره، اینو بایست بگی، غیبتم نیست، وظیفم هست. اما یه گناه شخصی من کردم، کسی هم رفت نداشته، تو هم رفتی گفتی. خب فردا اگر یه نفر به خاطر این حرفی که تو زدی سوز شد، اون قبح گناه در برابرش ریخ، از بین 4 تا 5 تا 10 تا عامل یه عاملش هم این حرف تو شد وارد اون گناه شد، باش داشته باش تو پروندت ها حق شخصیه سر جاش که حالا باید راضیش کنی روز قیامت. این هم هست ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه. حتی میخوام اینجوری به شما عرض کنم، یه خود از این سطح رو بیارم عمومی‌تر کنم، خیلی وقتا ما قصد بدی هم نداریم، نشستیم برای همدیگه داریم داستان تعریف میکنیم. آقا من تو تاکسی نشسته بودم، یا آقای رو دیدم اینجوری، یا یه خانومی رو دیدم اینجوری، شروع میکنیم که آره الان که دیگه همه بی‌قید شدن، دقت کنم اون کاری که نمیفهمیم داریم خودمون چیکار میکنیم، الان که همه بی‌قید شدن، کسی که مثل قدیم رعایت نمیکنه، زنا به بیقید شدن، مردا بیقید شدن، زن شوهردار، مرد زندار، چه میدونم شروع میکنی اینا رو گفتن گفتن گفتن، قبح قضیه میریزه. یه کسی هم که داره این کار میکنه میگه بابا همه اینجوری هم دیگه، اون قبح قضیه از خودش مهمتره ها. لذا وقتی میشین با هم از این صحبت رو میکنید وارد این حوزه ها نشید، ندارید این دیوارا خراب بشه. این دیوارا خراب بشه بدجور سیل ما رو میبره. و من به هرکفایی برای خراب کردنش هست، از فارسیوان و چه میدونم فلان و بیسا برای اینکه یک سری قبه ها ریخته بشه هست. شما یکی بی زحمت یک کاری کن روز قیامت با این ور محشور نشی. داخلی هاشم بعضی وقتا اینطورا فکر نکنم مثلا چی، چون این کارگردان و اون سناریست و اینا همشون که خیلی مثلا از نظر چیزی قوی نیستن، که خیلی وقتا کپی اون بر مثلا میان که خود مثلا ظاهرشو حجاب اسلامی سرش میکنه، تاثیرش هم میشه در برابر این همه بیننده. خیلی راحت میاد میگه خب بابام میگفته اینجوری، اونم بهش به عنوان یه مشاور روانشناس میگه خب جلوی بابات بیست که بسرت نشون دادن 4 تا عکس بی حجابه که ولایت پدر شوخی بردار نیست. حالا به خود حرفمون حاشیه رفت، میخوام اینو بگم، من چون تو دل مردم هستیم با هم هستیم، گاهی وقتا اینم از رو دردناکی داره یه حرفایی رو میزنه و این نمیفهم من داره سر تو خراب میکنه. یکی بر سر شاخ بون میبرید، نگید انگر به هم دیگه آقا نمیدونی چی شده، من فلان جا وقت این دیگه دوتا مثال میزنه دوتا من میگم آره منم یه مثال بعد نگاه میکنی مثل که همه هم اینجورن، وقتی همه هم اینجور باشن ما یکی هم موندی یکی بعد مثل بقیه. قبح خیلی چیزا رو میریزه، نکنیم این کارو. این دیگه یه مقدار هوشیاری و یه مقدار غیرت دینی میخواد که انشالله داری کنم. بگذاریم تو طول تضرع برای یه گناه، یعنی کل عمر برای یه گناه. خب ما که نیستیم اینجوری، خب چیکار کنیم؟ ببینید عزیز من، مهم این است که شما عمرتون رو در یک کاسه به خدا بفروشید. وقت دونه دونه اعمال این عمر همش جای عبادت حساب میشه. اونی که نماز میخونه داره عبادت میکنه. حالا میگه من قضا میخورم چون بعدش میخوام نماز بخونم. خب قضا خوردن میشه مقدمه. قضا میخورم که توانایی عبادت داشته باشم. مطالعه میکنم که توانایی عبادت داشته باشم. میرم زحمت میکشم، کار میکنم که پول در بیارم، بیارم بذارم به زن بچه‌م بخورم. خب این عبادته. وقت اگر کسی نیت عمومی زندگیش رو برای خدا کنه، تمام عمرش رو در عبادت بوده. ان صلاتی و نسکی و محیای، زندگی و مماتی، بعضی حتی مرگشون عامل خیر میشه برای دیگران، لله. خب این آدم نفس کشیدنش هم میشود عبادت، درس خوندنش، درس دادنش، کار کردنش، پول در آوردنش، معامله کردنش، همه اینا میشه عبادت، همه اینا میشه طول تضرع، همه اینا میشه برای خدا. دقت کردیم؟ ولی از نظر زمانی ما بخواهم بگیم بشیم از صبح تا شب فقط دعا بکنیم، استغفار کنیم، زن بچه اونجا دارن قش میکنه از گشنگی، هزار جور مشکلات دیگه، این اصلا غلطه. ما چنین روحانیتی در اسلام نداریم. یه ریزه باید آدم زرنگ باشه، یه نیت کلی برای یک بازه زمانی، کل اون بازه زمانی رو برای شما میکنه عبادت. حالا جالبتر واسهتون میگم، امیر امامی صبح به صبح که پا میشد این تصویری که داشت جایی دستش میگرفت یه جمله میگفت به خدا. دیدیم ما این تصویر هم جایی داریم میگردیم دیگه. خب حالا هیچ خاصیتی نداره جز یک ورزش انگشت دیگه، خاصیت دیگه نداره. حالا خاصیت جنبی هم داره که حالا واردش نمیشه. خدمت شما عرض کنم که این خاصیت که همینجوری میگردیم، حالا حضرت چیکار میکرد؟ عرضه میکرد خدای اللهم انی امجدک و احمدک و اسبحک به عدد ما قدیر و صبحتی فی یومی. خدای من به تعدادی که این تسبیح میگردونم تو امروز تسبیحت میکنم، تمجیدت میکنم، تحلیلت. خب بگو، جلوت نگرفته خدا. دنیای خدا خیلی نرم است، دراش پیچیده‌تر، قوی‌تر و لطیف‌تر از این حرفاست. اینجوری نیستش که قدیم میخواستی یه کار بکنی چقدر سخت بود کار. الان ما این سیستم هایی که شما دیگه بهتر بلدید و کامپیوتر و الکترونیک و چلونه فنونیک و این حرفا، با دوتا کار کوچولو میبینه یک حرکت فوق العاده بزرگ انجام میشه، کسی هم نمیتونه انکار کنه. قدیم میگفتی مثلا باورشون نشه، مگه معنی داره؟ مگه میشه آدم با دوتا کلمه حرف یه روزشو عبادت کنه؟ بله میشه. امیرم اینجوری که تصویر صبح میگردم، خدایا انی اللهم انی امجدک و احمدک و احللک و اسبحک به عدد ما قدیر و صبحتی فی یومی هذا. خدای من تو رو تمجید میکنم، تسبیح میکنم، تحلیل میکنم، تحمید میکنم به تعدادی که تسبیحاتون امروز میگردونم. یعنی حالا تو حواست هم به این نیست که داری ذکر میکنی، کار دیگه داری میکنی، تسبیح رو داری میگردونی، ولی چون اول کار روش یه دونه مارک چسبوندی، همین تسبیح گردوندن معمولی میشه واسه تو تحمید، تحلیل، تسبیح، تکبیر، تمجید نامیشه. پس این طول تضرع به این نیست که حالا از نظر فیزیکی و ظاهری ما بیاییم تمام دقایقمون رو داریم این کار میکنیم، نه، اما نیت تمام دقایقمون اینه. النیه هی العمل، نیه خودش عمله. انما الاعمال بالنیات، همون شنیدیم ولی نمیدونیم یعنی چی. میگه آقا من قربت الله از خونه میام بیرون برای جلسه، کل جلسه شاید بشه نیم ساعت، سه روب، یک ساعت، سه ساعت تو رایی، بعد شد که میدونیم که نه بابا نمیارزه، سه ساعت بریم تو این گرما، ترافیک، این ور اون ور، تا مثلا یه رو 20 دقیقه صحبت کنیم. خب اینو میشیم تو خونه بعدا سیدیشو گوش میکنیم یا سایت گوش میکنیم. نه بابا، وقتی که تو میگی من از خونم را میافتم بیام جلسه و برگردم، کل این سه ساعت تو عبادت بودی. گفتی، خندیدی، بستنی سرا خریدی، خوردی، همه اینا میشه عبادت. طول تظاهر اینجوریه. از همون لحظه ای که از منزلت میاد ببینیم شب شب تعهد امام حسین، میخوام بریم یک سلام به امام حسین عرض کنیم، تمام قدمای مسیرت میشه قدمایی که برای زیارت امیر عبدالله برگرد به حرکت کرد. حسن امام حسین کارش همینه دیگه. یکی از کارهای امام حسین اینه که آقا ما رو با خدا آشتی بده. خب ما که آشتی نه، میخواد تعمیق کنه اینو، میخواد راست بندازه. حالا ما عرض کردیم یکی از به اصطلاح امشب میخوام چند کلمه یا مگر بشه ترمود امام حسین، چون امام حسین که همه وجود ماست انشاءالله، همه صحبتهای ماست، تایی همه صحبتهای ما به امام حسین برمگرده، همه اعمرم به نشونی امام حسین تا حدی خیلی همون میشنسی صداشو در نگری. اینجوریه دیگه، این امام سجاد که ما الان داریم سعی پیش میکنیم این پسر ارباب ماست، راجی کردی بقیهشون هم بین طوری به حال ارتباط با این سید الشهدا سلام الله علیه دارن. اگه زبونت بند اومده با خدا حرف بزنی یه فرمول بده بگم. ابو عبدالله قمی در زمان غیبت صغرا میگه من یک نفری رو در اهواز دیدم به نام سرور، این آقا رو دیدمش، این داستانی برای من تعریف کرد، گفت من نمیتونستم حرف بزنم، لال بودم، پدرم و عموم پاشدن حرکت کردن رفتن طرف های حالا عراق امروزی، موقع مثلا سامر را یا بغداد، هرچی که جناب حسین و روح نایب خواست امام زمان سلام الله علیه بود، ما رو بردن اونجا، گفتن خلاصه آقا این بچه لاله حرف نمیزن، برو دستوری از آقا بگیر از امام زمان سلام الله علیه یک حرف بزن. خوب زشت شد، 13-14 سالم بود. بگو ما رفتیم خدمت جناب حسین ابن روح و فرداش که حالا یا هر زمانی که قرار بیشون جواب بیاره جواب بیاد، فرمود که انکم امرتم بالخروج الالحائر، شما امر شدید برید زیارت حسین. گرفتی چیشون طبیب کار اینه ها، بابا ما رو برد، بابا و عموم ما رو برد به زیارت حضرت حسین، قوز کردیم رفتیم زیارت کردیم، مثل که اسم امام حسین هم زبانوی دیده شما رو وا کرده ها، گرفتی از این تجربه بهتر میخواد، زبانوی بسته دل ما، لکنه های زبان ما را اسم امام حسین شفا میده. گفت به شما دستور شده انکم امرتم بالخروج للحائر، برید زیارت امام حسین. گفت رفتیم اونجا من و عموم و با ما قصد کردیم و زیارت کردیم، اینا از همون دور هی گفتن یا سرور، هی هم نت گفتن یا سرور که منو پیدا کنن، من یه ها جواب دادم لبیک لازم فقلت فصیحاً، خیلی فصیح، اصلا انگار نه انگار که 13-14 سالش یک کلمه حرف نزده. حالا چی میخوای بگی آقای حسینی؟ میخوام بگم ماه شعبانه، میخوام بگم شب تولد ماه حسینه، اونایی که لکنت زبان دارن در ارتباط با قرار کردن با خدا با حلش رو بهشون گفتن. یه دونه از همینجا سلام به امام حسین عرض بکنی ها، این زبونت رو وا کن، یه عنایت ایشون کنی، دلت باز میشه، زبونت باز میشه، با خدا حرف میزنی. این حسین مصباح خدا و سفینت النجات، السلام علیک یا مولا یا عبد الله، زبون ما را باز کن، به کلمه با خدا حرف بزنی، شبها بگذشته چشم تو بیدار نبود، گر بود ولی مایل دیدار نبود. لال شدیم هم لکنت گرفتیم همون کی قراره این لکنت رو برطرف کنه؟ کی قراره با خدا حرف بزنی؟ چون نمیزنی؟ وجود مقدس حضرت حسین سلام الله علیه درمان همه این حرف هاست. الذي جعل الشفا في تربته، خاک شفا میده. خودش چی؟ خاک شفا میده، خودش شفا نمیده، جسم شفا نمیده. نه و محبت حسین تو دل بیفته شفا پیدا نمیکنه. مادر ما ها که زندن میده همه دلها نیاز به محبت حسین داره. درمان همه دلها، داروی همه درد دلها محبت حضرت حسین سلام الله علیه. چی دیگه شما بگن؟ اینا روش توی عاشورا و محرم و اینا نمیشه گفت، چون اونجا همه دوست دارن گریه بکنن از مصیبت. اینا رو بعد توی این شبا میگن. شب عاشورا حضرت فرمود هیچ کدومتون، میخوام محبت حسین رو بگم، هیچ کدومتون درد شمشیر رو حس نمی کنید، همونطور که ابراهیم درد آتش رو حس نکرد، محبت حسین این قلب رو گرفته. کسی درد نمی فهمه. یه درد دیگه تو دل هاست، والله درد دیگری در دلهای اصحاب حضرت حسین بود. این درده رو نمی فهمیدن. آها نمی فهمیدن. شوخی نداره که آخه این جسم عکس العمل طبیعی بدنه. یه دونه سوزن شما به دست بزنی ناخودآگاه دستو میکشی. این حبیب ابن مزرعه چرا زرهشو در میاره؟ نمی فهمه این درد رو. درد چیز دیگریست. بیقراری بیقراری یه چیز دیگه ایه. شمشیر و تیر در برابر این بیقراری چیزی نیست. حبیب و مسلم خیلی از قدیم رفیق بودن. مسلم میفته زمین، حبیب میاد بالا سرش. بالاخره لحظه آخر رفیقا با هم دیگه تو هر جایی همینطوره، میاد و با هم صفا میکنن و صحبتشون میکنن. رفتی سلام بار پیغمبر برسون کاری باری چی دیگه؟ گفت چرا یه کار دارم، یه توصیه بدارم. ببین چه منم که زیاد تموم نمیارم. ولی خب گفت مبادا لحظه آقا مفرخانه این درست نمیفهمه. من و تو حقمون از کوچکترین سوزنی دردمون بیار. یه حرف معنی داره، بعدا برو روش فکر کن. من و تو حقمون با کوچکترین ناملایمات دردمون بیار، ولی که دل خالیه. اما دلی که پرش از محبت حضرت حسین یه جای دیگه است، ناراحت دیگه است، غم و شادیش از جای دیگه است. دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف هم در انجب تنکاب است هنوز. سید الشهدای محبت حضرت حسین وسیله گفت حب الحسین وسیلت سعدا. من که میخوام پرواز کنم به آسمان برم، من که میخوام به یه مقاماتی برسم، من که میخوام یه خورده خسته شدن از این زندگی روزمره بیاد یه سری برم. نالا نه این که از نزدیک، از نزدیک که چه بهتره، نتونستن یه سری برو تو خونوش عبین عبدالله، بلکه دستو میگیره. اون دست میگیره نشون بده فقط که تو غریبی، نشون بده که تو غریبی. که به شما بگم یه چیزم تو پرانتز بهت بگم، من و تو هممون غریبی نمیفهم. خیلی باد به دماغ رفتم، خیلی فکر کردم همه دنیا و آخرت الان همش مال تو. فرمود در دوران غیبت شما همتون حالت غریق دارید. گفت چیکار کنیم؟ فرمود فتمسکو به دعای غریق. ما الان تو دوران غیبت دعای غریق برزو خود. ما حالا یه غریق یه دعایی برای خودش داره، اما دلای ما یه نجات طریق دیگری میشناسه. پیغمبر در وصف حضرت حسین و فقط در وصف حضرت حسین فرمود و هو باب و نجات الامه. سید شهدا باب نجات امته. همه هدایتگرن، همه اهل بیت سفینه نجات هست. در اون عبارت گفتن منصور به امام صادق که کلنا سفینت النجات ولیکن سفینت حسین اسرع. همه سفینه نجات هست، اما یه در رو شما باید بالاخره بری سرادشون. ولی مثل که امام حسین جنونی میگردن یه تشبیه یه ریز خول مرزیه به ما تو دقیقه موسی هرمه به درست حسابی که نداریم که ما یه چیزی بگم یادگار بمونه. موسی چند صد کیلومتر یا چند هزار کیلومتر خودش و زن و بچهش تکون داد اومد جلو جلو دست یه نفر خور رو بگیره. این حس رو داشتی که آدم بکن، این حس رو به مانسه داشتی. این همه را اومد نتیجه چند نفر برگشتن، چند نفر هدایت شدن؟ دو نفر. این همه را اومد این دست دو نفر بقای نتیجه ها یه تو که پا هم اینجا تو مجلس ما بیان. ما قول میدیم مهمون نوازی کنیم، ما قول میدیم مثل اونا بدگویی نکنیم، ما قول میدیم احترام شما و خانواده را حفظ کنیم. یاد دیگه شما که به دعوت چند نفر کوفی که بی‌معرفتی هاشون رو میشناختی از زمان بابا، پاشدی همه خانواده و خودت و بچه ها و همه رو عدیب کردی رفتی. حالا ما که آدم روسی ها اما دیگه سابقه همونم خوب نیه، ولی قدمون بی‌معرفتی ها نیستی. حالا ما بگیم آقا پیش ما بیان یه شب هم بیان مجلس ما. ما قول میدیم احترامت حفظ کنیم. نمیدونم چی بگم. ابی عبدالله درمان همه این درد هست. شعری قدیما یادم میاد، یه بار با خودم این شعر رو زمزمه کردم اینجوری در آمد از آب و واسهتون میگم چرا. گفتم گلواژه اشعار نابی متحر تر ز نور آفتابی به دشت اطلسی های آتشناک اگرچه تشنه می خود کان آبی. تو تشنه میدی که همه رو سیراب کنی. آتش امام حسین یعنی گفت تا همه سیراب نشن آب نمیخورن، تا روز ظهور حضرت حجت سید و شهدا آتش داره و باید همه ما رو سیراب بکنه. باید خودش ها، باید خداست. این مردم کفر دیدی؟ اینا یه روز کوفه چه مدت زیادی شده و بی آبی شده بود، قحطی شده بود. گفتم پیش امیرالمومنین گفتن آقا یا علی کشاورزی از بین رفت، دامداری از بین رفت، باغات از بین رفت، بابا بارون بیاد. فرمود برید سراغ این پسران حسین. یه جوانی بود اون موقع ایشون. ایشون دعا کنه براتون. ایشون دعا کنه برای انگار هر کی تشنه است باید بیاد سراغ امام حسین. نگفت شیعتی مهما شرفت و ما از بنفذ کنونی. هر کی تشنه است آنها امشب من دارم میگم شما میفهمید تو ببین تشنه چی سر همون موضوع برو سراغ امام حسین. تو ببین تشنه چی. اومدم پیش امام حسین آقا بابات اینجوری گفته میکنم خب برید. رفتن بیابون و سهرها شروع که امام حسین دعا نکه میشه دعای امام حسین آدم قبول نکنه. دعا کرد با اون بیاد آمد. علف هم سیراب شدن. بهائم هم سیراب شدن، آدم ها که بمانن. امام حسین اینجوریه، اینجوری کریمه، به قول عامیانش دارشه. بخوای مثلا حالا بیاد سهمیه بهت بده یه قطره بخوری نیست، اینقدر میده که حتی بهائم سیراب شدن، چارپایان سیراب شدن، حیوانات و گیاهان همه سیراب شدن. فکر کردیم ما الان بهش بگیم تو بیا اینجا ما را سیراب کن، دو قطره بیشتر بهمون نمیده، نه داداش، اینقدر عید میده که هرکی با تو هم مواجه بشه تو هم بتونی سیرابش کن. اینجوریه دست نموزه. و امشب ما شب تولد شخصی دلامون یک نگاه به مدینه است، خونه امیرالمومنین، خونه حضرت زهرا. میدونی 6 ماهه آب وقت نگذاره، من نمیدونم اصلا ساعت موعد ندارم، دارم ولی دیگه ببینم بگم میشه بخوام بریم در خونه حضرت زهرا. 6 ماه حضرت منتظر، ببینید کی بود تو شکمش حرف میزنه. پیغمبر تو دوران بازداری از زهرا سلام الله علیها رو میدید، میفرمود انی ارا فی مقدم الوجه که نورن و ستلدین حجتن لحاظ الخلق. من تو پیشونیت فاطمه جان یه نوری میبینم، فاطمه ای که خودش منبع نوره. و ستلدین حجتن لحاظ الخلق، در آینده نزدیک تو حجتی برای این خلق دنیا خواهی آورد. حالا امشب خود فاطمه سلام الله علیها منتظره ببینی کیه حسین، کیه این حسین، کیست که عالم همه دیوانه هست. ما مثلا رفتیم پشت در خونه فاطمه، رفت بستیم تا از شادی چشمای فاطمه زهرا سلام الله علیها و از شادی خانواده پیغمبر یه سرنشن به ماها بدن. السلام علیکم یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.